نزاع اهل یمین نزاع مجازیه که اصل مثلا نزاع سبت گرفتن در خیرات و مبرات که تعبیر به نزاع میشه. تا لاجرم و نزعنا ما فی صدور من قله من قله، که این قل و کینه و قتل و قش و از سینه های اینها میگیریم. اخوانا علی سرر متقابلین، برادرانی میشن. برادر که میشن به چه جهت برادر میشن؟ چون پدر یکیه، اصلشون یکیه، اصل اونها بهشته، به عبارتی اصل اونها پیغمبر اکرمه، به عبارتی اصل اونها خداست، به عبارتی اصل اونها اسم اعظم الله، به عبارتی اونها با هم میشن برادر. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن. چرا؟ چون پدر روحانیشون که پیغمبر باشه یکیه، لذا با هم برادرن. برعکس کفار، کفار دشمن همه. حالا همینجا پایین میفرماد اما مخاصمت اهل تضاد مخاصمت حقیقی باشه. خصومتی که اهل تضاد اهل جهنم دارن خصومت حقیقیه، واقعا بر علیه هم دشمنی میکنن. ان ذلک لحق تخاصم اهل النار، این حقیقتیه که تخاصم اهل ناره، خصومت اهل نار، که شما اهل نار در این نشأه دنیا پرستا هستن دیگه. میبینیم که چجور همدیگه رو پاره میکنن به خاطر دنیا، که مانند سگانی که به سر یک جیوه و مردار با هم میجنگن، اینجور با هم خصومت میکنن. که تواقید قلوبشون از همدیگه جداست، اگرچه اجسامشون کنار هم باشه، جسمشون اگرچه کنار هم باشه، ولی قلبهاشون متفرقه. جان گرگان و سگان از هم جدا، متحد جانهای شیران خدا، که به قول امیرالمومنین الاصدقاء نفس واحده فی جسوم متفرقه. اصدقاء صدیقان، دوستان راستین، به مانند یک نفسن که در بدنهای مختلفی پراکنده شده، یک جان. نحن روحان حلل نابدن، حالا به عبارت اونوریش بودیم. خب تا لاجرم کلما دخلت امتن لعنت اخرها، هر امتی که وارد و زخم میشه امت دیگه اونو لعنتش میکنه، هر امتی امت دیگه رو لعنت میکنه، در حالی که اهل یمین و تواصو بالحق و تواصو بالصبر همدیگه رو توصیه میکنن، ولی اینها همدیگه رو لعنت میکنن. حالا چرا؟ یکی از اسراری که در همین مطلب هست که چرا وقتی امتی وارد دوزخ میشه امت دیگه لعنت میکنن؟ یکیش اینه که اصلا اونا مستحق لعنت هستن و لعنت شامل حالشون میشه و اونا هم لعنتشون میکنن، همونجور که اهل بهشت مستحق سلام هست، وقتی وارد میشن میگن چی؟ ملائکه به اونا میگن سلام علیکم به ما صبرتون فنعمه عقبت دار، چون دار و سلام بهشت. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، تو بهشت فقط سلامتی و سلام هست، در حالی که جهنم دار لعنته. این یک مطلب. یه مطلب دیگه اینه که جناب فارابی در اندیشه های اهل مدینه فاضله مطلبی رو دارن که حالا من مختصر میگم تا انشاءالله جاش که برسه عنوان میکنیم. ایشون میفرماد که نفوس اینجا تعلق به اجسام دارن، جدا جدان متمایزن از هم، ولی وقتی که این تمایز برداشته بشه قطع تعلق بشه از اجسام، روح قطع علاقه کنه از جسم، اینا با هم متحد میشن. اهل مدینه فاضله ارواحشون که طیبه هستن با هم متحد میشن، کمالات همدیگر رو تعقل میکنن و از کمالات هم لذت میبرن. همونجور اهل دوزخ از عذاب همدیگه متعلم میشن، که مثلا شما روایت دیدید که میگه مثلا عالمی که به علم خودش عمل نمی کنه زبانش از دهانش بیرون میفته و بوی گندی داره که اهل بهشت از اون متعذی میشن، اذیت میشن از بوی اون، لذا او رو یعنی از آزار میبینن از صفات ذمیمه‌ای که در دیگری وجود داره، لذا همدیگه رو لعنت میکنه. خب صحبت در حرارت و برودت بود، پس حرارت و برودت که متضادن ضد همان، گاهی هر دو طرف سبب عذاب قومی میباشن، گاهی وقت جفتشون سبب عذابن، چه حرارت چه برودت، یه موقع جفتشون سبب عذابن یه موقع جفتشون سبب راحتن، پس معلوم میشه که این راحتی و این عذاب متعلق به خود ماست. یعنی چی؟ ببینید قرآن یهدی بهی کثیرن و یذل بهی کثیرا، بسیاری به وسیله قرآن هدایت میشن، بسیاری به وسیله قرآن گمراه میشن. همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالمین جز خسران چیزی نداره. رب تال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسیار کسانی که قرآن میخونن قرآن اونا رو لعنت میکنه، در حالی که هدن للمتقینه. پس قرآن که هدایتگر و زلالتگره، بستگی هدایت و زلالتش بسته به اون شخصه، یعنی اون شخص اگر مستعد هدایت باشه قرآن هدایتش میکنه، اگر مستحق زلالت باشه قرآن دلالت بهش میده. همین جور این حرارت و برودت، اگر طرف مستحق راحتیه، مستعد راحتیه، این حرارت و برودت براش راحتی دارن، اگر مستعد عذابه، همین حرارت و برودت موجب عذابش میشن. پس بسته به خود شخصه. یه موقع خود بلاهای دنیوی موجب بیچارگی طرف میشه، فشار بهش میاد، خدا و پیغمبر و همه چی رو ول میکنه. یه موقع فشار به یه نفر میاد، میره طرف خدا. خود بلا هم باز میبینیم که آتش دیگه، حالا به یه عبارت این میشه چی؟ آتش. پول و ثروت هم همون جوره، یه موقع پول و ثروت طرف رو مست میکنه، که سوکر داره، مستی داره پول. شما دیدید آدم مستی چالیش نمیشه، بعضی ها وقتی پولدار میشن دیگه چیزی حالیشون نمیشه، حرکاتشون شبیه انسانهای مسته. حالا نمیخوایم واردش بشیم، سبب گمراهیش میشه پول. یه موقع هست که پول سبب هدایتش میشه. پس اصلا هدایت و زلالت ربطی به پول نداره، هدایت و زلالت ربطی به خود شخص داره، هدایت و زلالت مربوط به خود شخصه، چون دیگه ما بالاتر از قرآن که نداریم بعضی ها گمراه میکنه و بعضی ها رو. پس مربوط میشه به خود انسان، مربوط میشه به خود شخص. خب فرمود حرارت و برودت که متضادن، گاهی هر دو طرف سبب عذاب قومی میباشن، چنان که اهل دوزخ را، و گاه یک طرف سبب راحت قومی است، یه طرفش سبب راحت قومیه، و آن بردن و سلام است. برد یعنی خنک، سلام یعنی سلامت. جایی که حضرت ابراهیم خواستن بندازن تو آتش، ندا آمد که یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش سرد و سلامت باش بر ابراهیم. پس اینجا سردی موجب راحت قومی میشه. که بعد میگه اهل برد اهل یقینه. خب حالا این خونکی که میگه سبب راحتیه، این خونکی کدوم خونکیه؟ چه خونکی که سبب این همون مقام برد الیقینه، خونکی یقین. حافظ میگه یارب این آتش که بر جان من است سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. یارب این آتش که بر جان من است سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. که اون خونکی اون سردیه برد الیقینه. انسان وقتی به یقین برسه آرامش میگیره، چون میدونید آتش سبب اضطراب ناآرامیه. چون خود آتش ناآرامه، برعکس سرما سبب برودت، سبب آرامشه. خب یک جای انسان آتش احتیاج داره که حرکت کنه بره، ولی وقتی که به درگاه دوست رسید و آرامی، اینجا اون خنکیه، مقام برد الیقین، آرامش پیدا میکنه دیگه. اون یقین وقتی میرسه آرام میشه، جان میشه. آنان که ره دوست گزیدند همه در کوی شهادت آرمیدند. حالا ملا صدراست در متعلق ربایی. آنان که ره دوست گزیدند همه در کوی شهادت آرمیدند همه. در معرکه دو کون فتح از عشق است، در معرکه دو کون فتح از عشق است، هر چند سپاه او شهیدند. که آرمیدند که اینجا اون خونکی اون آرامش دیگه همه عالم و آب ببره، صاحب یقین و خواب میبره، زمین و آسمان یکی بشه، صاحب یقین براش اهمیتی نداره. چنانکه از احوالات عرفا و اولیاء الهی دیده شده که میگه در کشتی نشستیم طوفانی شد، طوفانم جوری بود که ناخدا گفت غرق میشه کشتی، همه میدویدن این ور اون ور، دیدیم یه آقای اونجا آرام گرفته نشسته. یار مردان خدا باش، حافظ میگه یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخره توفان را، هست خاکی که به آبی نخره توفان را. میگه چیزی حساب نمی کرد توفان. گفتیم آقا همه دارن می دوهن به سر سینه می زنن گریه می کنن، شما آرام گرفتی نشستی. فرمود ما تسلیم قضا و قدر الهی. اون مقام برد الیقین دیگه. خود یکی از اهل معرفت گفت این که میگن صاحب یقین اگه آسمان و زمین در هم فرو بره عین خیالش نیست، این آثار یقین. خود یقین چیه؟ خود صاحب یقین خونکیه دیگه، آرامشه، برودت، خونکی آرامش بود. اونجا اصلا مقام یقین چیز دیگه است، اون چیزی مشاهده میکنه که دیگران از مشاهده او محرومه. بله که اینجا گفتیم اصلا کردیم اون خونکی اون برودته، که برودت سبب آرامشه. اهل برد اهل برد اهل یقینن که مقام برد یقین رو دارن. و دیگر طرف که نار است، گفت این طرف سبب نجات حال آتش، دیگر طرف که نار است سبب عذاب کسانی که مقابل ایشان باشن. مقابل یقین چیه؟ شک و ظن و گمان، که از ظانین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا. از ظانین بالله ظن السوء، ظن بعد دارم، یعنی صاحب یقین نیستن، صاحب یقین نیستن، صاحب شکن. بحث یقین و شک و اینها رو در فصول گذشته به طور کامل داشتیم اگه در خاطرتون باشه. جالا در روایت داره انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، من در نزد گمان بنده هم هستم، من در نزد گمان، یعنی همون جوری باش برخورد میکنم که با که نسبت به من گمان داره. لذا در دعای کمیل میگیم که ما ها کز از زنوبک فلا اخبرنا بفضلک، من چنین گمانی به تو ندارم خدایا، و اینجوری به من خبر ندادن که تو موحدان رو به آتش بسوزانی. که انا عند ظن عبدی بی، حالا اونجا رو دقت کنید تو قرآن، و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی. حالا این ظن سوءه، لات این ظن سوءه، حسن ظن نیست، اونجا ظن یونس حسن ظن بود، اینجا ظن سوءه، ظن سوء، و صاحب یقین نیستن. اونایی که صاحب یقین نیستن پس اهل آتش میشن، اونایی که ظن سوء دارن به پروردگارشون، که یعنی به مرتبه یقین قلبی نرسیدن. ایمان مال قلب، ظن و گمان مال فکر. چجور حدیثیه؟ حدیث قدسی رو ان پیغمبر اکرم یا امامان ما از قول حق متعال نقل می کنه. بله قرآن یه چیز جداست، حدیث قدسی جداست، قرآن یه بحث دیگه ای داره است، کلام دیگه است. از ظانین بالله ظن السوء. و گاه، خب حالا گفت یه طرف سبب عذاب، یه طرف سبب راحت، حالا میگید و گاه هر دو طرف سبب راحت قوم میباشن، چنان که در زنجبیل و کافور بگفتیم. حالا گاهی وقت حرارت و برودت جفتشون برای طرف راحتی میارن، مثل حرارت زنجبیل و برودت کافور. و همچنین حالا اینجا یه بحث از بطون قرآنه، بحثی که اینجا میشه سلام علیکم خوب توجه داشته باشید. و همچنین نار گاه سبب عذاب قومی است، مانند نار جهیم، و گاه راحت قومی، آتش موجب راحت قومی. چجور آتش موجب راحتی میشه؟ مانند آن نار که شخصی از قسیم الجنت و نار، یعنی پیغمبر اکرم، التماس کرد که یا قسیم النار، ای تقسیم کننده آتش، اجعلنی من اهل النار، منو از اهل آتش قرار بده. دقت فرمودی عزیزان؟ دقت فرمودی؟ از رسول الله التماس کرد که از رسول الله التماس کرد که اجعلنی من اهل نار، من از اهل آتش قرار بده. حالا همه از رسول الله بهشت میخوان، یا آقا آمده آتش میخوان. تا او بخندید، یعنی رسول الله، و گفت جعلتو، قرارت دادم، اون از اهل آتش قرار داد. و بعد از آن با دیگران حاضران فرمود که خواهد از اهل قیامت باشد. خب حالا یعنی چی این آتش؟ این چه آتشیه که طرف میگه من اهل آتش قرار بده؟ حالا اینجا میبینیم که آتش معانی دیگه ای هم پیدا میکنه. یه روایتی بخونم که کلید فهم این هاست. حالا اینجا تعلیق هم هست میخونیم. رسول اکرم فرمود من رکن الی دنیا و مال الیها احرقه الله به نار جهنم فسار رمادن تزروح الریا. اگه می نویسید عربیشو یواش بکنن، ترجمه شو میخوایید بنویسید؟ من رکن الی دنیا، من رکن الی دنیا و مال الیها احرقه الله به نار جهنم فسار رمادن تزروح الریا. مال الیها احرقه الله به نار جهنم فسار رمادن تزروح الریا. یعنی آن کس که تکیه کند بر دنیا، میل کند به سوی و میل کند به سوی آن، خدایش به آتش جهنم بسوزاند. و خاکسترش را باد پراکنده گردان. ادامش و من رکنه و من رکنه الى العقبا و من رکنه رکنه الى العقبا و مال الیها احرقه الله به نار الاخره احرقه الله به نار الاخره فساره فساره با ساد فساره ذهبن ینتفع و فهی فساره ذهبن ذهب زالزال و هید و چشم ها ذهبن ینتفع و به. یعنی آن کس که میل کند به سوی آخرت آن کس که میل کند به سوی آخرت خدایش به آتش آخرت بسوزاند. خدایش به آتش آخرت بسوزاند. پس او طلایی گردد نافع. نفع دهنده. خب و من حالا ادامه است. و من رکنه الالله تعالی و مال الیه احرقه الله به نوره احرقه الله به نوره فسار جوهرن لا قیمت له یعنی آن کس که روی کند به سوی خدا و مایل به دو شود خدایش به نور خیش بسوزاند. پس او جوهری گردد که قیمتی برای آن نیست. جوهری گردد که قیمتی برای آن نیست. حالا ببینید اینجا چند سوختن بود. یه سوختن بود به نار جهنم، یه سوختن بود به نار الاخره، یه سوختن بود به نور الله. پس اینا با هم متفاوته. نار که میگیم فقط نار جهنم نیست، نار که میگیم فقط نار جهنم نیست، نار یکی در خطبه تتنکیه امیرالمؤمنین فکر میکنم که حضرت میفرماد انا نار، میفرماد انا نار یعنی من آتشم. حضرت امیر میفرماد انا نار، من آتشم. خب من آتشم، پس در یکی از بطون قرآن اهل نار یعنی اهل ولایت، اهل نار یعنی اهل ولایت. لذا آیه قرآن می فرماید و ما جعلنا اصحاب النار الا الملائکه، و ما جعلنا اصحاب النار الا الملائکه، یعنی ما اصحاب آتش رو قرار ندادیم مگر ملائکه. که اصحاب آتش یعنی چی؟ اصحاب ولایت. اصحاب ولایت کیانن؟ ملائکه. این ملائکه کیان؟ حالا در روایت دیگه ای داره که ملائکه الذین یملکون علم آل محمد صلوات الله علیه و سلم، الذین یملکون علم آل محمد، کسانی که مالک علم اهل بیت پیغمبرن، اینا ملائکه هستن، اینا اصحاب آتشن، اینها اصحاب آتشن یعنی اصحاب ولایت. پس میبینیم اینجا نار دیگه نار جهنم نیست. حال رسول الله بله دیگه، انسانی که مالک علم آل محمده ملکه، انسانی که علوم اهل بیت رو گرفته جزء ملائکه. خب حالا اینجا دقت کنید که اونجایی که در قرآن هممون انشاءالله قرآن رو میخونیم دیگه، هر شب هر روز با قرآن باید محشور باشیم، که علم اولین و آخرین در قرآن. رسول الله فرمود هر کس علم اولین و آخرین رو میخواد بره سراغ قرآن. در قرآن، قرآن چی میفرماد در مورد قضیه حضرت موسی؟ میفرماد از رعا نارن، هنگامی که موسی آتشی دید، از رعا نارن فقال لأهلهم فسو انی آنست نارا، هنگامی که آتشی دید به اهلش گفت مکس کنید که من آتشی میبینم، لعلی آتیکم منها به خبرم او جذوتم، بلکه خبری بیارم از این آتش در این شب تاریک، یا پاره ای از آتش براتون بیارم. حالا این آتش چه آتشیه؟ با آتشی که موسی دید، آتشه ولایت، که حضرت امیر می فرماد انا نور الذی، اینا رو می نویسید من یواش میگم یا تونتون برای خودم بگم برم، انا نور الذی اقتبس منه موسی فهدا، من اون نوری بودم که موسی از او اقتباس کرد و هدایت پیدا کرد. ولایت و اهلش گفت مکس کنید که من ببینم وقتی که به آتش نزدیک شد. حالا به اونا چی گفت؟ گفت یا خبری براتون بیارم یا پاره آتش براتون بیارم. خبر بیارم یعنی چی؟ یعنی این که مؤمن بشید به ولایت، ایمان بیارید به ولایت، یا این که پاره آتش بیارم که شما بسوزید در آتش ولایت، محترق بشید، خودتون جزء اولیا بشید. یا مؤمن بشید به ولایت یا صاحب مقامات ولایت، متحقق به مقامات ولایت بشید. به این معنی هنگامی که نزدیک شد به آتش، هنگامی که حضرت موسی نزدیک شد به آتش، ندا آمد. چه ندایی آمد؟ انگور کرد آیه قرآن اینا، انگور کرد من فی النار و من حولها، انگور کرد من فی النار و من حولها، مبارک باد آن که در آتش است و آن که در حول او. حالا آن که در آتش است یعنی چی؟ یعنی محترق شده در نار ولایت، متحقق شده، واصل شده به ولایت. و آن که در حول او یعنی مؤمن به ولایت. پس آتش شد تمثل تجلی ولایت، لذا در عالم زر روایت داریم که در عالم زر که حق تعالی اقرار میگیره آتشی برافروخت. حق تعالی در عالم زر آتشی برافروخت و امر کرد خلایق را به دخول در آتش، داخل در آتش بشه. همه عبا کردن از رفتن در آتش مگر یه عده قلیل که اونها شیعیان بودن، داخل در این آتش شدن. هنگامی که داخل شدن آتش سرد و سلام شد بنا. این آتش آتشه بودیم ولایت علت بود. بعد روایت میگه اونها گفتن که خدای های که درسیم سرد و سلام میشه، ما هم میرفتیم تو آتش. حتی فرمود باشه ایرادی نداره. دوباره اهم کردی داخل در آتش میشه. دوباره کفار ترسیده، شیعیان وارد شده. تا سه مرتبه این عمل اتفاق افتاد که حالا این خودش رمزه ها، تا سه مرتبه دخول در آتش که امام صادق میگه از اون آتش در قلوب شما هست. این آتش محبتی که هست در قلوب شیعیان از اون آتش هست. که این آتش چی بود؟ تمثل ولایت که عمل شد به دخول در اون. و حالا بازم روایت داریم که در قیامت مجانین، دیوانه ها، اطفال، کسانی که در زمان فطرت بودن، یعنی پیغمبری بالا سرشون نبود، فلان نبود، اینها در یک جایی جمع میشن. روایت گوش بدید، بنویسید، در یک جایی جمع میشن. یک نفر از خود اینها میشه پیغمبر، از جانب خدا به اون وحی میشه، به اونها ابلاغ میکنه که من پیغمبر خدایم، ایمان بیارید به من. آتشی رو اونجا برافروخته میشه، میگه هر کس مؤمن به منه داخل در آتش میشه. اونجا هر کس مؤمنه داخل میشه در اون آتش، اونایی که مؤمن نیستن داخل نمیشه، که دیوانه ها، بچه ها، اونایی که
در زمان فطرتن اونا امتحان میشن، باز به همون آتشی که در عالم زر برخوخته شد همون امتحان شد، اونجا هم دوباره اونا امتحان میشن. اونایی که داخل آتش میشن آتش سرد و سلامت میشه بر اونها. خب که حالا آتش ولایت، چرا ولایت به صورت آتشه؟ نبوت چرا به صورت آتش نیست؟ مثلا ولایت به صورت آتش، نبوت جاذبه داره، جذب میکنه همه رو، ولی ولایت میسوزان. هر کسی طاقت ولایت نداره، لذا میبینیم که امیرالمومنین رو طاقت عدل امیرالمومنین رو نیاورده. ولایت دافعش خیلی نبیه، یعنی دافعه که میگیم آتش دیگه میسوزانه، یا باید تسلیم آتش بشی یا اینکه عقب نشینی میکنه طرف. دانه جا خیلی بحث هایی هست بخواییم بریم داخلش، فقط همین قدر بدونیم که آتشی که اینجا گفته شد آتش ولایت، یا خود ناری که در قرآن آمده، همه نارها نار جهنم نیست، از یک نار الله، نور الله. خب اما چرا آتش به صورت نار متمثل میشه؟ فقط همین قسمتش گفتیم که خاطر احتراق. و یک چیزی هم سربسته بگیم اینه که آتش که موجب احتراقه، موجب فنا و نیستی دیگه، چیزی که میوه تو آتیش میسوزه و نیست میشه، که مقامات ولایت با مراتب فنا هم سنخ یکی. یعنی خب پس حالا این بنده خدا که از رسول الله گفت منو از اهل آتش قرار بده، خیلی چیزی حالیش بود، منو اهل آتش قرار بده، یا قسیم النار، یا قسیم الجنت و النار، اجعلنی من اهل النار، منو از اهل آتش قرار بده. یعنی چی؟ یعنی من رو از اهل ولایت قرار بده. رسول الله گفت ایشون دوست دار از اصحاب قیامت کبرا باشه. یعنی چی؟ یعنی کسانی که قیامتشون قیام کرده، کسانی که قیامتشون قیام کرده. خب اینو توضیح دادیم قبلا، الان هم بخواییم توضیح بدیم، یواش یواش میگیم در طی مباحث دیگه، باز چون بحثمون بحث معاد دیگه، که انسان قیامت در طول زمانی نیست، قیامت برپا هست الان، منتها انسان هایی که رو به دنیا دارن چشمشون بسته است، اونهایی که به قیامت میرسن احکام قیامت رو میبینن، قیامتشون برپا میشه، قیامتشون قائم میشه، اصحاب قیامت هم که همین الان مردم رو به صورت گاو و سگ و خوک میبینن که قیامت اینجوری محشور میشن، میگیم تو قیامت اینجوری، نه همین الان هم هستش، مدعا مردم نمیبینن، اون کسی که قیامتش قیام کرده اون حقایق قیامتی رو همین الان میبینه، چون قیامت الان برپا هست، این نیست که یه روزی بیاد قیامت بشه، اینا رو قبلا گفتیم. حالا اینجا صفحه 125 تعلیقه دارن، فرماد مراد از قسیم حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است، و آن شخص عارفی از صحابه، چون بدون صحابه پیغمبر مراتب داشتن، درجات داشتن، بعضیا جزو عارفان بودن، بعضیا صاحب سر بودن، درجات مراتبی که بعضیاشون هم که از جزو منافقین و اصلا قیصری در شرح اواخر فصل نوحی فصول الحکم آنجا که شیخ عارف عربی گوید فدخلو نارن فی عین الماء فی المحمدیین فیض البحار و سجرن من سجرت تنور ازا اوقت خب این حالا یه بحثی هست که در خصوص ابن عربی مطرح میکنه، او رو بخواییم بگیم دور میفتیم. اما این شرحی که جناب قیصری بر این مطلب داده اند، جای بحثی در فصل نوفی شیخ مطرح میکنه که در مورد فرعونیان که داخل آب شدن غرق شدن دیگه، از همونجا داخل در آتش شدن. فرعونیان که در آب غرق شدن از همونجا میگه داخل در آتش نشدن، یعنی در عین ورود در آب داخل در آتش شدن. در عین ورود در آب داخل در آتش شدن. بعد میگه در مورد اولیاء محمدیین صلوات الله و سلام علیه اجمعین داره که وعظ البحار و سجرت، هنگامی که دریاها آتش میگیرن. حالا این میگم بحثشو باید در جاش مطرح میشه. اما جناب قیصری چی میگه در این زمینه؟ میفرماد غرض این است که، حالا ترجمهش میگه اونایی که میخوام بنویسن بنویسن، الغرض ان بهار و رحمت ذاتیه، یه غرض اینه که دریاهای رحمت ذاتیه که مخصوص کاملین است، تظهر به صورت نار، به صورت آتش ظاهر می شود، که آن نار قهاریت هست. که به وسیله آن حق تعالی قهر می کند بر اغیار و فانی می کند ایشان را تا آن که باقی شوند به ذات او. فانی می شوند به این آتش تا باقیه به الله می شوند. همون جوری که کما جا هست، همون جوری که در روایت آمده حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات، یعنی بهش پوشیده شده با سختی هاست و جهنم پوشیده شده با لذت هاست. یعنی میخواد بگه که مقامات این آتش رو، این سوختن، این فنا رو لازم داره که از صفات بشری بسوزه، متعلق به صفات الهی بشه. پس ظاهر و شهوات ما و باطن او نار. پس ظاهر شهوات آب، خنک، گوارا، اما باطنش چیه؟ آتشه. ظاهرش آبه اما باطنش آتیشه. و ظاهر الجنه نار و باطن او ما و بهشت ظاهرش آتیشه، سخت کارهای عبادت و ریاضت و ذکر و نماز و قرآن و، ولی باطنش چیه؟ آب گواراست، خنکه. لذالک قال بعض العارفین من الصحابه، لذا بعضی از عارفان صحابه هنگامی که رسول الله فرمود من تقسیم کننده بهشت و جهنم هستم، گفت ای تقسیم کننده آتش و بهشت، گفت ای تقسیم کننده آتش و بهشت، مرا از اهل آتش قرار ده، مرا از اهل آتش قرار ده. رسول الله فرمود میخواهد که از اصحاب قیامت کبرا باشد، میخواهد که از اصحاب قیامت کبرا باشد. خب حالا این یکی از مطالبی بود که از بطون قرآن، از حقایق فرقانی قرآن، خیلی عظمت داره، خیلی عرشیه و همه جا نباید مطرح بشه این حرفا. درستی سر این کلاس میشنویم، ولی بریم تو خونه برای پدر بزرگمون بشینیم به نار قهاریت و نار ولایت صحبت کنیم وقت مشکل درست میشه. اینها مطالبیه که انسان خودش باید فکر کنه و خودش بهره‌مند بشه. بدون حدیث، حدیث نیست که اون بارا کلام ابن عربیه، چون شرح کرده کلام ابن عربی رو. این اصلا کتاب عرفانه، حضور فلسفه نیست که، کتاب عرفان. استدلال هم گاهی هست، استدلال به آیات میشه، استدلال به روایات میشه، استناد و مشاهدات خودشون میشه و گاهی وقتا حتی به اهل طریق اصحاب استدلال صحبت. چون استدلال فقط عقلی نیست که، استدلال نقلی هم داریم، به وسیله نقل استدلال اینجا اینجوری فرمودن، اینجا اینجوری، پس اینجوری میشه. خب خلاصه که عقلشون به این حرفا نمیرسه. کدوم مثله؟ نه چیزی می کنم شد این اطلاع اون از خودشون بپرسن، اگه گفتن به شما از خودشون بپرسن. تبصره: نصیب جنت و نار بودن انسان کامل مانند هادی و مضل بودن حق سبحانه هست و وزان بحث در هر دو یکیست. خب میگه پیغمبر اکرم قسیم الجنت و ناره، یا امیر المؤمنین قسیم الجنت و ناره. خب حالا یعنی چی تقسیم کننده آتش به بهشت؟ رسول اکرم امیر المؤمنین میگه من زنهای بهشتی رو با مردهاشون تزویج میکنم، من حوران بهشتی رو تزویج اهل بهشت میکنم، من اون ها رو در خانه هاشون جای میدهم. از اون بعد جهنم هم دست امیر المؤمنینه، کلیدهای بهشت در دست ولایته، قفلهای جهنم در دست ولایته. قسیم الجنت و نار بودن رو بخواییم تنظیر کنیم، بیاریم پایین، همون جوری که حتالا هادی و مزله، انسان کاملم قسیم الجنت و نار. حالا اول هادی و مزل بودن رو ما بفهمیم که بعد قسیم الجنت و نار بودن رو هم بفهمیم. نکته هفتم: 1001 نکته در اسناد اضلال به هادی تعالی و گفتار ما در آنجا این است. اضلال یعنی چی؟ گمراهی، گمراه کردن، به معنی حقیقتش که گمراه کردن است. خب تعالی مضل دیگه، از اسماء تعالی مضل، گمراه کننده. خدا هم هدایت میکنه هم گمراه میکنه. اونایی که گمراه میشن همه خدا گمراهشون کرده. یوزل من یشا و یهدی من یشا. اما حالا چجوری گمراه میکنه خدا به هدایت میکنه؟ اسنادش یعنی اسناد گمراه کردن و حق تعالی بالعرض هست، بالعرض به خدا نسبت پیدا میکنه. بیان ذالک، حالا یعنی چی بالعرض به خدا نسبت پیدا میکنه؟ اگر چنانچه حق تعالی ارسال رسول و انزال کتب نمی فرمود، هیچ پیغمبری مبعوث نمی شد، کتابی نازل نمی شد، اصلا معنی اضلال تحقق نمی آد، گمراه شدن دیگه معنی پیدا نمی کرد. چرا؟ چه اگر از جانب حق تعالی راهی تعیین نمی شد، هر کس بر طریقی که بوده و هر عقلی بر ممشایی که سیر می کرد و هر سیره و سیرتی به هر روش که می رفت، آن گمراهی و بیراه رفتن نبود. اگه خدا راه راست مشخص نمی کرد، اول باید راه مشخص بشه که بیراه معلوم باشه. اگه راه نباشه بیراه معنی نمیده که، درسته؟
خب
زیرا که گمراهی فرع بر بودن راه است و چون حق تعالی تعیین طریق فرمود که آن طریق مؤدای الی کمالات است،
ما رو به کمالات میرسونه اون طریق،
و سرانجام آن اتصاف به صفات علیای الهی است لکل شیء به حسب اقتضاء وجوده و استعداده، و ما یسته له تکوینا علی نظام العالم علی ما هو تعالی یراه مصلحتا، یعنی هر موجودی به هر استعدادی که داره حق تعالی راه و صراط مستقیمشو بهش نشون داده، به ما انسان ها هم صراط مستقیم اون رو نشون داده. پس اگر کسی از آن صراط مستقیم سرباز زند و منحرف شود گمراه گشته،
درسته؟
حالا که راه مشخص شد کسی سرباز زد گمراه شد، و چون این گمراهی فرع بر تحقق اصل راه است، پس بالعرض اضلال به خداوند متعال نسبت داده می شود. یعنی چون خدا راه رو مشخص کرد، این آقا که این راه رو نرفت گمراه شد. اگه خدا راه مشخص نمی کرد گمراه کسی نبود که، درسته؟ حالا که راه رو مشخص کرد خدا، این آقا نیامد، میگیم این آقا رو گمراه کرد خدا. یا خودت بری یا خدا بری هیچ مهم فرق نمی کنی، جبتش یکیه. میبینه سیده من حرف اول متوجه شو چی میگه؟ میگه راه رو اگه نبود گمراهی و در صراط بودن معنی نمی داره. حالا که خدا این راه رو گذاشت، آقا هذا سبیلی، این راه من، هذا صراط علیه مستقیم، این راه مستقیم من. خب حالا اگر کسی این راه رو نرفت گمراه شد، الان گمراهی آمد وسط، قبلا گمراهی نبود. حالا میگیم پس خدا هدایت به گمراهی رو مشخص کرد، خدا بود که هدایت به گمراهی رو مشخص کرد، خدا بود که این آقا رو گمراه کرد. اگر راه رو نمیذاشت این آقا اصلا گمراه نبود که. پس گمراهی هم به حق تعالی نسبت داده میشه، منتها از هدایته که اون راه رو نشون داده خدا، از هدایته او بالعرض نسبت داده میشه. بله بله بله، حالا میاد بحثش در مباحث آتیه انشاءالله بحث اسما میاد. پس بالعرض اضلال به خداوند متعال نسبت داده میشه، و که هو یزل یعنی بین طریقا من خالفو فقط زل عن صراط سبیل، یعنی را مشخص کرده طریقی را که کسی از آن مخالفت کند از صراط مستقیم دور افتاده است. فهو تعالی مضل به هذا معنی، پس خدا به این معنی مضل گمراه کننده. فتدبر، خوب تأمل کن روی قضیه. این حالا فهمیدیم که مضل و هادی بودن یعنی چی، و به همین وزان رسول او قسیم جنت و نار است. حالا رسول الله آمد راه رو مشخص کرد، رسول الله راه رو نشون ما داد، رسول الله بیراه رو نشون داد، این بیراه است، این راهه. اگر رسول الله نبود حمزه و ابولهب یکسان بودن که، راهی نبود که کدوم طرف برن. پس تقسیم کننده بهشت و جهنم رسول الله که داره راه رو نشون، اون که در این صراط میاد بهشتی و اون که در این صراط نمیاد جهنمی شد. پس به این معنی قسیم الجنت و نار شد، و یک معنی بالاتر از این داره که حالا اون دیگه مثنوی 70 من کاغذ شود اون رایی بخواییم بگیم خیلی طول میکشه بحث، ولی تا همینقدر متوجه بشیم که قسیم الجنت و نار بودن انسان کامل. این خانوما و فکر میکرده فقط مسجد حرف بزن، خانمای جلسه حرف بزن. قسیم الجنت و نار بودن رسول خدا و انسان کامل عین عادی و مزل بودن حق تعالی، این رو خوب درک کنیم. بعد یک معنایی میبینید بالاتر از اینها، بالاتر از این که البته در طول همینه که حفاظاتی که از عالم قدسی سرازیر میشه به عالم، چه به اهل بهشت چه به اهل جهنم، تجلیات و واردات حضوری که اهل توحید مشاهدگر اون واردات و تجلیات هستن، که رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق میرود تا نفس او. این آب شیرین اسماء جمال و آب شور اسماء جلال در خلایق تا نفس سور جاریه، یعنی همیشه اسماء لطف و قهر در تجلی هست و این اسماء چون از کانال انسان کامل افاضه میشه به این وجه تقسیم کننده بهشت جهنم. کدوم بحث؟ بحثه؟ و کدوم مربوط میشه؟ بعد به وجهی هر انسانی کانالی از ما دیم
و بخشی میدار بلند هستیم بعد صفات حسن است، یعنی صفات رسیه در مقابلش هست. اونجا جان باشه چیز دیگر فرق، این ازلال بر عرضه، نه اینکه گمراهی نباشه تو عالم. اونجا بحث شروع که شما میگیم شر در عالم نیست، اصلا خیر محض عالم. شروع امور اعتباری هست، امور اعتباری هم که حالا باید بحثش هم پیاده بشه. بحث پیاده دیگه حالا نه چیز دیگه، حالا به وقتش که برسیم ببینه که تفاوت درش هست. تفاوتش هم بخواییم باز کنیم مسئله رو، خیلی بحث طلبه که اون شرور، اون شروری که شما میگید از اون راه میخوایید بیایید، اون شرور اصلا امور عدمی هست. امور عدلیه مبدع نداره، یعنی اضلال اینجا مبدع داره، اضلال مبدع نداره، در حالی که شروع مبدعی نداره، چون نیستن که مبدع داشته باشه. نه بودجه شده اینجا قضیه چی شد؟ یعنی اضلال هست، اضنادش به حق بالا بالعرضه، یعنی که نیست، شعور نیست طرف هم، شعور امور اعتباری هم. من متوجه میشم شما چی مخواهید بگید، ولی اونجا بحثی که لطیفتر اونا در شعور فقط اعتبار هست، ولی در اضلال حقیقته، لذا اضلال مبدع داره. ما در شعور مبدعی برای شعور نداریم، مثل اون تنبیه ایرانیان قدیم قائل دو تا خدا بودن، گفتن خدای خیرات خدای شرور. فلاسفه اسلامی آمدن گفتن آقا اصلا شرور نیستن که مبدا بخوان داشته باشن. خب ولی اینجا چیه؟ ولی اینجا اضلال هست، گمراهی هست. حالا اسنادش میگه به حق تعالی بالعرض، اسنادش به حق تعالی بالعرض. حالا میگم باید بحثش بیاد و در خود بحث اعیان ثابته که به ذات اضلال ماله این ثابته اون بالعرض به حق تعالی رسالت داده باشه، یعنی که گمراهی نباشه. بله اگه راهی نباشه که گمراهی اونا اصلا معنا نمیده. خب حالا دیگه